نه نه نه
یه رو پس
ازیاد
بشی ازیاد بشی یه رو طولانی نه
سلامت باشی یعنی حاج محمده شالا میگم خدا شاسای شما رو حاج محمود زمان دوشی که شکم نکنی نه ما حاج محمد حتایی و دلش میشه مهم نیست مهم نیست انسان ها بشناسن انسان مهم نیست که همه رو بشناسن ما سینه زدیم به صدا باری دارم از آخر بود سلام این از آخر مجلس شما بودشم این دسته ها نیست شما نمیچن گل چیدن نداره نه گل بوسیدن داره بویدن داره بالاخره به قول خودمونی خادمه اهل بیت ما باید از نزدیک ببینیم
بسم الله الرحمن الرحیم سروران عزیز برای بحث شب‌های با ستاره پرستاره چون داخل قطار هستم ممکنه که صدای بلندم آزار بده همسفران رو فقط در ابتدا خواستم تصویر وصل بشه من با اجازتون تصویر رو قطع می‌کنم که بتونم گوشی رو نزدیکتر بگیرم ادامه جلسه رو صوتی انشاءالله در خدمت شما هستم بسم الله الرحمن الرحیم خدا رو شاکریم که در این ساعت شبها در برنامه شبهای پرستاره در خدمت معارف صحیفه سجادی هستیم همونجور که یادتون حتما هست ما در دعای اول صحیفه سجادی به بخش دوم معارفش رسیدیم که امام سجاد علیه السلام در قالب 24 وصف و ویژگی از خداوند متعال شایستگی حمد و ستایش کردن خدا رو به ما انتقال میدن و میآموزن 19 مورد از این مواردی که از صفات و الطاف خداست نسبت به ما و بر ما واجب میکنه که خدا رو حمد و ستایش کنیم برتری دادن ما بر همه مخلوقات توسط خداست امام سجاد علیه السلام در قالب دعا به ما می آموزند که خداوند به واسطه تسلط دادن ما بر بقیه موجودات عالم ما را برتر از اونها قرار داد اشاره شاید باشه به همون آیاتی که می فرمایند سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض خدا هر آنچه که در زمین و آسمان ها هست به تسخیر شما در آورد بعد حضرت انگار بر اساس همین روشنگری که خدا شما رو بر همه چیز مسلط کرده نتیجه میگیرن که در نتیجه همه مخلوقات خدا به قدرت خدا فرمانبردار انسانن و به عزت خدا به سوی اطاعت انسان حرکت میکنن بنده فکر میکنم این فراز از دعای اول بیشتر در اهل بیت علیه السلام مصداق داره یعنی با توجه این که واسطه فیض همه مخلوقات اهل بیت علیه السلام هستن پس این که حضرت می‌فرماید خدا به برکت این تسلطی که به ما نسبت به مخلوقات عالم داد به قدرت خودش همه رو فرمان بردار ما کرد و به عزت خودش همه مخلوقات رو به سوی اطاعت ما فراخوان این درباره اهل بیت علیه السلام صدق میکنه خب 20 مورد این نکته است که حضرت سجاد علیه السلام در قالب دعا عرضه می دارند و به ما می آموزند که خدا باب نیاز به غیر خودش رو به ما بست یعنی انقدر از لطف و رحمت و نعمت و اکرام خودش ما رو لبریز کرده که ما احتیاج به غیر خدا نداریم و نباید داشته باشیم این در فراز 19 بعد حضرت انگار دارن به ما می آموزن که وقتی خدا باب نیاز به غیر خودش رو به روی شما بسته پس اولا فکر کن ببین چجوری میتونی طاقت حمد خدا رو داشته باشی چون انسان عادی در مقابل هر نعمتی حمدی باید بکنه وقتی خدا همه نعمتهاش رو برای ما رایگان کرده و در اختیار ما قرار داده، تا جایی که ما سربلند شدیم گفتیم چون بنده خدا هستیم دیگه بنده هیچ کس جز خدا نمیشیم، چون نیازی به غیر خدا نداریم، چجوری باید این نعمت بزرگ رو حمد کنیم؟ و ثانیاً ما چجوری میتونیم حق خدا رو ادا کنیم؟ از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. در مورد 21 امام سجاد علیه السلام نعمت هایی رو که در پیکر و ترکیب جسمانی انسان خدا عنایت کرده یادآوری میکنه. یعنی میخوان به ما بگن به واسطه این ظرافت ها و دقت ها و لطافت هایی که در جسم تو خدا قرار داده باید خدا رو حمد کنیم. مواردی رو که حضرت در قالب فراز 20 درباره ترکیب بدن ما مطرح میکنن به ترتیب اینا هستن: خدا یا تو ابزار و آلاتی برای ما قرار دادی که بتونیم اعضای بدنم رو باز کنیم، مثل قزروف‌های بدن و بین استخوان‌ها. 2 ابزاری به ما عنایت کردی که بتونیم اعضای بدنم رو ببندیم، مثل پلک برای بستن چشم، مثل فک برای بستن دهان. 3 روح زندگی رو به ما تو عنایت کردی. 4 اعضایی دادی در بدن برای این که ما بتونیم کارهامون رو باش انجام بدیم، مثل دستهامون. 5 به ما تغذیه مناسب از رزق طیب عنایت کردی. 6 با فضل خودت ما رو از غیر خودت بی‌نیاز کرد. بعد فهمان وقتی خداوند این همه لطف همین در ظاهر ما انجام داده، 2 نتیجه خواسته بگیره. اولا به ما دستوراتی رو داده و مسائل رو امر کرده تا میزان طاعت ما از خدا رو اختبار و آزمایش کنه. اگرچه خدا نیاز به آزمایش نداره که بخواد چیزی رو بدونه، اختبار کرده که ما خودمون میزان طاعت و ایمانمون بفهم. ثانیا در ازای این نعمت ها از اموری ما رو نهی کرده تا شکرگزاری ما رو بسنجه. در نتیجه ما باید اولا به طاعت خودمون اضافه کنیم، ثانیا به شکرگزاری. اما امام سجاد در ادامه در قالب دعا انگار میخوام بگن که ولی متاسفانه ما سوار بر مرکب منهیات و محرماتش شدیم. با همون دستی که برای کارها به ما داده بود گناه کردیم، با همون چشمی که برای بندگی و فراگیری علم داده بود گناه کردیم. ما بر مرکب منهیات خدا سوار شد، ولی او اولا مبادرت به عقوبت ما نکرد، ثانیا در عذاب ما هم عجله نکرد، بلکه برعکس اولا به رحمت خودش با ما کریمانه تأنی کرد و حوصله کرد، ثانیا با رأفت و حلمش منتظر ما شد تا یه روزی برگردیم. این در فراز 20 دعای اول صحیفه است. در فراز 22 امام سجاد علیه السلام این گونه اشاره میکنن که خدایا تو ما رو به در تو به راه نمایی کردی که اگر فضل تو نبود ما از توبه هیچ فایده نمی بردیم، و اگر از فضل او هیچ چیزی جز همین یک عنایت رو بر نشماریم، قطعا هم امتحان نیکویست، هم احسان بزرگیست، هم فضل عظیمیست. این در فراز 23. یعنی امام سجاد به ما میآموزند که اگر خدا هیچ لطفی به ما نکرده بود جز این که به ما راه توبه رو یاد داده بود و در توبه رو باز گذاشته بود، هم بهترین امتحان بود، هم بزرگترین احسان بود، هم فضل بسیار عظیمی بود. خب در ادامه حضرت فرما در حالی که این لطفی که خدا داره به ما امت اسلام میکنه که بعد از این همه جرم و جنایت اجازه میده برگردیم یه توبه کنیم و پشیمانی ابراز کنیم و ببخشه، اصلا سنت خدا در مورد اقوام گذشته اینجوری نبوده. در قرآن کریم داریم بنی اسرائیل وقتی خیلی اذیت کردن و گناه کردن و خواستن توبه کنن، خدا دستور بسیار سختی به اینا داد که باید قطعه قطعه از بدنتون ببرید. یعنی یک کار سنگین رو حکم کرد که بفهمن گناهشون خیلی بزرگ، اما برای ما خداوند این سنگینی تکلیف رو برداشت. بعد حضرت نتیجه میگیرن، پس اولا خدا تکلیف بالاتر از طاقت رو از ما برداشت و ثانیاً جز به اندازه وسع بر ما تکلیفی نکرد و ثالثاً فقط تکالیف آسان رو واجب کرد، بقیه تکالیف رو هم حتی مستحب کرد که اگر انجام دادید ثواب داره، ندادید از عذابی نداره. پس اگر خدا اینقدر به ما ارفاق کرده و لطف کرده، برای احدی از ما نه حجتی باقی میمانه در مقابل خدا نه عذری. خدا ببینید این همه نعمت داده، ما از این نعمت‌ها در راه منهیات و محرماتش استفاده کردیم، باز راه توبه رو برای ما باز کرد. برای توبه کردن مسیر سختی قرار نداد مثل بعضی از اقوام گذشته. اگر این گونه کرد، هیچ کدوم از ما نه حجتی برای عصیان خدا داریم نه عذری در مقابل خدا. نتیجه نهایی هم دوباره این گونه میگیرن، پس هر کس که هلاک شد به خاطر مخالفت خودش هلاک شد و هر کس هم سعید و خوشبخت شد با رغبت سعید و خوشبخت شد. این فراز 24. دو مورد دیگه باقی مونده که اونها هم خیلی سریع عرض میکنم. 23 مورد از صفات خدا یا الطاف خدا که منجر به حمد خدا در دعای اول توسط امام سجاد شده اینه که در برابر هر چیزی که نزدیکترین فرشتگان به خدا و گرامی ترین مخلوقات خدا و پسندیده ترین حمد گویان خدا او را به واسطه آن حمد می کنن، خدا هم از ما انتظار حمد داره. اینم در فراز 25. اما آخرین مورد که 24 مورد از دلائل حمد خداست و در فراز 27 این دعا آمده اینه: هر نعمتی که خدا بر ما و جمیع بندگان گذشته و آینده عنایت کرده، به عدد ما خداوند متعال، ما احاط به علمه، خدا در اشیا قرار داده. یعنی خدا به ما که امت آخرالزمان هرچی نعمت دیگران از اقوام گذشته داده بود، همه اینها رو خداوند متعال به همش رو به ما عنایت کرده و ما به برکت این باید حمد خدا رو بکنیم، علاوه بر این که چند برابر هر یک از اشیا ستایش ابدی تا روز قیامت شایسته خداست. خب من در این دقایق پایانی جمع‌بندی از دعای اول میکنم و انشاءالله یواش یواش ما در هفته های دیگه در پایان هر دعای یک فایل متنی کامل هم از دعا و توضیحاتی که دادیم و دستبندی هایی که ارائه کردیم تقدیم میکنیم. خلاصه این دعای اول این شد که این دعا ترکیبی از مدح خدا و حمد خداست. یعنی امام سجاد علیه السلام ابتدا صفاتی از خداوند متعال رو که او رو شایسته حمد ما میکنه بیان کردن که من تو قسمت دوم گفتم، و بعد اون حمدی که ما به خاطر این صفات خدا میکنیم رو آثار و برکاتش رو که برای ما در زندگی مادی و معنوی هست تبیین کردن که من در بخش اول گفتم. انشاءالله که با این دعا هممون بیش از پیش مأنوس باشیم، خدا هم به حق صاحب این دعا امام سجاد علیه السلام همه آثار و برکاتی رو که حضرت در این دعا بیان کردن نصیب ما و امت اسلام بفرماید. از این که نتونستم تصویر رو ادامه بدم عذرخواهی میکنم، چون بنده در قطار هستم و دوست نداشتم هم قطران من اذیت بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.